الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث طهارت، بحث اغسال، بحث غسل حیض و بحث قاعده امکان. برای شما افاضلی که امروز تشریف آوردید یک یادآوری بکنم که یک قاعده فقهی معتبری که اعتبارش قطعی است عند الفقها عبارت است از قاعده امکان. این قاعده امکان در مورد دماء سلاس به کار می رود، جایی که شبهه بشود که این دم خارج از مرعه دم استحاضه است یا دم حید، از قاعده امکان کمک می گیرد و این ریشه این قاعده دیروز گفته شد از کتاب خلاف شیخ طوسی و کتاب معتبر محقق حلی و کتاب قواعد علامه حلی بود که با صفحه و متن دیروز براتون گفتم. برای شما عزیزانی که تازه تشریف آوردید، جهت اینکه وارد به بحث بشوید این مقدار مطلب رو یادآوری کردم. رسیدیم به جایی که درباره قاعده امکان ادله اقامه کنیم، عنوان کنید تحقیق تکمیلی درباره بیان ادله اعتبار قاعده امکان. به عنوان مقدمه به این نقطه توجه کنیم که قاعده امکانی که گفته می شود منظور از این امکان چه امکانی است. کلمه امکان در اصل یک مصطلح معقول هست، در معقول از امکان و اقسام امکان بحث می شود، ولیکن آنچه که در اصول هم استفاده می شود و قسمت مشهور و برجسته امکان هست این است که گفته می شود امکان یا امکان ذاتی است یا امکان وقوعی. این را زیاد برخورد، معناش هم می دونید، دیگه تکرار نشود. امکان ذاتی یعنی مفهومی در برابر امتناع و وجود، بله فلسفیه، مواد ثلاث عقلی، امکان و امتناع و وجود. و امکان وقوعی این است که یک شیء در تحققش به محال بر نخورد، این امکان وقوعی است. این دو تا اصطلاح مراد ما نیست، بلکه در اینجا صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر و کلام جلد 3 صفحه 170 از 165 تا 170 بحث میکند می‌فرماید مراد از این امکان گویا اون امکان ذاتی و وقوعی نیست، بلکه مراد از این امکان این است که اگر شرایط فراهم بشود، شرایط حیضیت محقق باشد، حکم به حیض امکان دارد. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تنقیح جلد 7 از صفحه جلد 7 از صفحه کتاب تنقیح جلد 7 صفحه 178 می فرماید که مراد از امکان، امکان ذاتی نیست و امکان وقوعی نیست، بلکه مراد از امکان، امکان القیاسی هست. ما یه اصطلاحی داریم در منطق به نام امکان قیاسی، امکان قیاسی است و منظور از این امکان احتمال نیست، که گاهی در عرف چیزی که میگیم امکان دارد یعنی احتمال دارد. منظور از امکان در اینجا احتمال نیست که بگیم فقط احتمال حیضیت اگر دادیم قاعده امکان اون رو شامل بشود. نه، منظور از امکان احتمال نیست، بلکه منظور از امکان، امکان قیاسی است. امکان قیاسی چیه؟ امکان قیاسی اینه که یک امر بالقیاس به شرایطش، یعنی در صورت تحقق شرایط امکان تحقق دارد. یک شیء در صورت تحقق شرایط امکان تحقق دارد، این میشد امکان قیاسی. منظور از این امکان، امکان قیاسی است. رأی صاحب جواهر و سیدان الاستاد فهمیدین، اما تحقیق این است که منظور از این امکان، امکان طبق مصطلح معقول که قطعا نیست، ربط به امکان ذاتی و امکان وقوعی که ندارد، امکان بالقیاس هم نیاز نداریم، بلکه ما در فقه و اصول اصطلاح خودمان را به کار میبریم. اصول درباره امکان اصطلاح دارد. اصطلاح ما در اصول نسبت به امکان این است که یک شیء مانعی شرعی نداشته باشد. یک شیء را اگر ما بپذیریم یا اعلام کنیم مانع شرعی ندارد، این می شود امکان. در این صورت هر کجا دم حیض دیدیم که یک مانع شرعی ندارد، یعنی بیشتر از 10 روز نیست، کمتر از 3 روز نیست، مانع شرعی ندارد، می شود امر ممکنی شرعن. بنابراین به ذهنمون سپردیم که منظور از امکان در قاعده امکان همون معنای مصطلح شرعی و فقهی است، نه معنای فلسفی و عقلی. معنای امکان رو فهمیدیم، اما ادله اعتبار، درباره ادله اعتبار امکان اولا چه بود؟ اجماعات بود. اجماع کجا دیدیم؟ یادتونه شیخ طوسی در کتاب خلاف اصلا تو دومین مورد اجماع کجا بود؟ کتاب معتبر آفرید محقق هلی که گفت و هو اجماعون. اول دلیل اول ما اجماع بود، این اجماع هم شیخ طوسی میفرماد که اجماع الفرقه، بعد ادامه میدهد میگد و هو الحجه، اجماع فرقه هست و اونم حجه. این دلیل اول ما که اجماع وجود دارد بر اعتبار این قاعده. متن این قاعده چه بود؟ خوبه، کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن، این متن قاعده بود و عنوانش میشه قاعده امکان، متنش میشه اون. متنش یه بار دیگه بگم که خوب بنویسید، کل دم یمکن ان یکون حیزن فهو حیزن. این متن رو علامه هلی در کتاب قواعد ذکر فرموده از جلد یک صفحه 213. بسیار خوب، احسنتون. دیگه حافظه ما، حافظه کلاس ما آقای علیزاده است. یه حافظه جدید هم آمده؟ بسیار خوب، الحمدلله. حالا ببینیم که چه میشود. آقای آجای موسوی بشارتی داد ما حرف فرمایش شما را اخبار خبر عادل بر مبنای سیدان الاستاد در موضوعات هم حجیت داره. خبر شما خبر عادل است، در موضوعات هم اعتبار و حجیت داره. بسیار خوب، تا اینجا که فهمیدیم عنایت کنید، عنایت کنید که این مسئله رو براتون کاملش کنم. از عدل پس از اجماع ما به طور کل سه تا دلیل داریم عنوانی: یک اجماع، دو اصول، سه نصوص. این سه دسته دلیل هست: یک اجماع، دو اصول، سه نصوص. اجماع گفتیم، اجماع های معتبر رو به قول شما جوان ها اجماعات قدری بود که شما جوان ها به کار میبرید. پس با اجماع شیخ و با اجماع محقق حلی دیگه آدم جرأت برخلاف ندارد، که صاحب جواهرم این آورده که جرأت نداریم که مخالفش رو اعلام کنیم و الا از نظر دلیل لغزش داره. اما دلیل دوم ما که اصول بود، یه اصل رو گفته. چه بود اون اصل؟ اصالت الحیض بود بر اساس اغلبیت افراد که جان مایش همون اغلبیت بود. اصل رو گفتیم، شرح دادیم، دیگه تکرار نکن. اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در همان کتاب تنقیح جلد یک صفحه 192 تا 192 تا صفحه 197، من 79 گفتم ظاهرا، اونو به جای دیگه یکم قاطی شد. الان به اصطلاح شما جوان ها کامپیوتر اعصاب روشن شد، 192 تا 200. این بحث رو ادامه ندید، از 192 تا 200 شما فعلا 192 و 193 رو عنوان کنید. سیدان الاستاد در تنقیح جلد 7 صفحه 193 اصولی را عنوان میکند که از این قرار است: یک، همین اصالت الحیض که مادهش که جان مایش چیه؟ اغلبیت. بعد میفرماید که روح این اصل که اغلب افراد هست و اصطلاحی در بین قدما هم باشد که چه؟ که اشیاء یلحقو بالعم الاغلب، یعنی هر کجا اغلب بود به اون اغلب افراد چی؟ ملحق می شود. این اصطلاحیه که ملحق میشوند شاید به اغلب. خیلی خوب، این رو گویا عرف هم تا حدودی تأیید بکنه. ما جانمایه این است، اما میفرماید که این اغلب رو باز هم ادامه میدیم. کجا میرسد اغلب؟ مفید ظن بشود، ظن به مطلوب از اغلبیت حاصل بشود. تا هر که رسیدیم بر میگردیم، میگیم چه؟ میگه خب اغلبیت اعتبار ندارد، تمام کار اغلبیت این است که ظنی به وجود بیاد و تحقق ظن در صورتی که دلیل معتبر نداشته باشد اعتبار فقهی و اصولی ندارد.
اما معیب میتونه باشد.
بسیار خوب. اما آقای علیزاده یه مطلبی رو تکرار میکنه که از نکته های درسی ماست. هر کجا یادتان باشد، هر کجا یک دلیلی را گفتیم که اعتبارش کامل نیست، اون دلیل از اعتبار ساقط نمی شود. چه می شود؟ یک معید می شود، اعتبارش پایین میاد. میگیم اعتبارش ثابت نیست، یعنی دارای اعتبار کامل نیست، اما اعتبار مایی دارد. که آقای علیزاده حرفای ما رو در گذشته حفظ کردن که اعتبار درجه دارد. اعتبار کامل میشه دلیل، اعتبار ناقص میشه مؤید. پس این اصل از اعتبار کاملی برخوردار نیست، اما اگه یه دلیل دیگه ای داشته باشیم این اصل میشود مؤید، چون یه پشتوانه در حد خودش هست. اینه گرفتید؟ پس از آن که اصل که صاحب جواهر فرموده بود به بار ننشست، سیدان الاستاد بفرماید اصل دوم استصحاب عدم استحاضه یا اصالت عدم الاستحاضه. شک داریم این دمی که به وجود آمده صفات ندارد، ولی در وضعیتی هست که امکان دارد دم حیض باشد. شک میکنیم، اصل جاری میکنیم. چه اصلی؟ اصل عدم استحاضه. این یه اصلی جاری میشد، در حد ذات خودش جاری است. اما میفرماید که جریان این اصل دو تا مشکل دارد. یک، اصالت عدم حیض معارض است با اصالت عدم اصالت عدم استحاضه معارض است با اصالت عدم حیض، اونجا هم اصل جاری میشد معارض. و مشکل دومش هم که میدونید این از ابرز انواع مثبت. اگر یه وقت ببینیم که اصل اصالت عدم حیض جاری نشود، اصالت عدم استحاضه که جاری می شود چیشی رو ثابت می کند؟ لازمه عقلی شو. لازمه عقلی چیه؟ که حیضه. پس می شود مثبت. اصلی که مستقیمن اثر شرعی نداشته باشد و لازمه عقلی داشته باشد می شود اصل مثبت. و اصل مثبت که دیگه اعتبار ندارد. چرا؟ چون دلیل اعتبار شامل استصحاب مثبت نمی شود. چرا؟ اونو چرا دارد؟ چرا؟ چون می شود شبهه مصداقیه برای حدیث لاتنقض. که این مورد رو هم می گیرد یا نمی گیرد شبهه مصداقیه است، و بعدم تمسک به عام در شبهه مصداقیه کاره ناممکن است. چرا؟ برای اینکه عام حکم را روی موضوع بار می کند و عام موضوع درست نمی کند. اینا رو شرح دادم برای اینکه بعضی از عزیزان میگیرن که تازه تشریف آورده، اینا رو که قبلا زیاد گفتیم که کل این مبانی رو داشته باشیم. پس از اینکه این دو تا اصل جاری نشد، نه اصالت و نه اصالت الخیر و نه اصالت عدم استحاضه، اصل سوم هم گفته شده. اصل سوم عبارت است از اصالت، عبارت است از اصالت و سلامه. خب این اصالت و سلامه همین ابتدا به ذهنتون بسپارید، اصل درست عقلایی است، داره اعتبار این داشته باشید. اون دوتا اصل که اعتبار نداشت، این اصالت و سلامه یه اصل معتبر عقلایی است. کجا جاری میشد؟ در تمام اشیاء. سیدان الاستاد می فرماید در همه اشیاء این اصالت و سلامت جاریست و اصل معتبریست. بنای عقلا بر این است که هر شیعی که مورد معامله یا مورد تعامل یا مورد استفاده قرار بگیرد، اصل این است که اون شیع را سالم از عیب تلقی میکنن. یک مالی مخصوصا در اموال، یک مالی که در اختیار مشتری قرار میگیرد، عقلا میگن اصل این است که این مال سالم باشد و بدون عیب اصل سلامت است. این اصالت و سلامت در همه اشیا در اموال هم جاری میشد. این اول و اصلا معتبر است، پشتوانش هم بنای اخلاست، شبهه‌ای در اعتبار اصل وجود ندارد. اما اشکال شمول این اصل هست که این اصل این مورد شامل میشود یا نمیشود. ابتداعا گفته می شود که اصالت و سلامه این مورد شامل می شود. چرا؟ چون دمی که از نسوان خارج می شود دماء سلاسه، اون دمی که سالم است بدون عیب هست، دم حیض، دم استحاضه، دم قرح و دم جرح و دم جرح و دم قرح و دم عذره هم اینا خلاف سلامت است. جراحت و بیماری و عیب هست. پس مقتضای سلامت از عیب بر اساس اصالت و سلامه این است که دمی که دیده شود و مشکوک باشد، حمله بر دم حیض بشود که مقتضای اصالت و سلامت است. اون اصل رو قبلا دیروز گفتیم دیگه، امروز تکرار نه این اصل غیر از اون اصل، اون اصل رو دیروز گفتیم، شبیه خیلی نزدیکی به همه، ولی او با این فرق دارن. حالا برای که ذهن شما رو پاک کنیم، اون اصلی که گفتیم که عبارت است از جریان طبیعی، اون نسبت به یک عمل است. یک عملی که انجام می شود یا صورت می گیرد، جریان طبیعی، اگر مطابق با جریان طبیعی بود می گیم مطابق اصل، اگر خلاف جریان طبیعی بود می گیم خلاف اصل.
یعنی
اون حالا شما فعلا بگید اهم از اینه و ما می گیم جهت هر دو فرق دارد، منطقه فرق میکند. این درباره عیب اشیاء هست، عیب اشیاء. اون درباره سیر طبیعی افعال و اعمال هست، سیر و حرکت طبیعی این است که چی؟ درست باشد. خلاف اون میشود اصل. اگر بر خلاف قبلا گفتیم اما برگردیم کلی کار، اون اصل ما چه بود؟ اصل در برابر ظاهر بود، اصل ظاهری بود که دیروز برای شما شهر داریم که تکرار نکنیم. اجازه بدید که این اصل و علاقه اون دیروز فهمیدید دیگه، تکرار فهمیدید دیگه، درسته اون تکرار نکنیم. اون اصل و ظاهری بود که قبل از تطور بحثش هم کردیم، کامل هم شده است. آقای کدوم یکی؟ اغلب نیست، اصلا نه اغلب نیست. این بنای اقلا پشتوانشه، اقلا بناش اینه که هر شیئی را که مورد معامله قرار بدن یا مورد توجه و تأثیر اثر قرار بدن، اون شیء را با یک ارتکاز، سیدان را استاد میگه که شرط ارتکازی سلامته در بین گوش. اغلب اگر شما تطبیق میکنید اشکالی نداره، اغلب اینو بگن، اما این مدرکش به طور کل اغلب نیست. به طور اصلی مدرکش چی چیه؟ بنای اقلاست. بنای اقلا برای اینه که سلامت تلقی میکنن، نه معیب، نه معیوب. یه چیز درستیه، در اینجا شبه نکنید. شما آدم خوبی هستید، برای شما بگن که اصالت و سلامت، تا اینجا خود اصالت و سلامت شهداده شد، تطبیقش هم گفته شد. اما سیدان استاد قدس الله نفسه و زکیه در همون منبعی که گفتن می فرماید که اصالت و سلام اولا گفته شود که اختصاص دارد به معاملات، مربوط به معاملات بشود. اگرم تنزل کنیم بگیم خارج معاملات هم کاربرد دارد، اینجا در این مورد جا ندارد. چرا؟ برای اینکه درباره استحاضه، گاهی استحاضه یا در حد قابل توجهی استحاضه میشود چه؟ میشود طبیعت ثانویه برای نسوان، یک طبیعت ثانویه می شود. در صورتی که یک طبیعت ثانویه شد، یک نوع سازش طبیعی برای نسوان دارد که به اصطلاح عیب به حساب نمیاد. در صورتی که عیب به حساب نیاد، ما چه می کنیم؟ شک در تحقق عنوان عیب می کنیم. عیب یا هر عنوانی که مورد اثر قرار بگیرد در فرد، باید اون عنوان محرز بشود. در اینجا این عیب عنوانیست که شک داریم که این عنوان محقق است به عنوان یک عیب یا یک عیب نیست. استحاضه واقعا عیب یا عیب نیست. شک در عیبیت مساوی با عدم عیب هست. بنابراین پس از که ما شک کردیم که در عیب بودن این استحاضه، لذا اصالت و سلامه اینجا جا ندارد، جاری نمی شود. شما از طریق دیگه هم بیایید و وارد بشوید. اون طریق اینه که اصالت و سلامه مصادیق قطعی خودش رو شامل می شود. این مصداق، مصداق مشکوکه. اصالت و سلامه هم یک اصل اقلائی است. اصل اقلائی از سنخ لبیات هست. لبیات به طور کل در حد قدر متعقن کارایی دارد، موارد مشکوک شامل نمی شود. لبیات فقط قدر متعقن رو شامل می شود، موارد مشکوک را شامل نمی شود. این مطلب تا اینجا تمام. اصل یک نکته دیگری هم گفته شده است به عنوان اصل لفظی. اصل لفظی یعنی اطلاق، اطلاق آیه، آیه که درباره حیض آمده است چیه؟ اون آیه حافظ داری؟ بالاخره آیتی، آیه که درباره، آیتی درباره، خب ما همه ما شیعه هستیم، شیعه از حفظ قرآن محروم. بسیار خوب، درباره حتی یطهرن یا حتی یتطهرن، من اون رد پاش رو پیدا کردم. بالاخره آیه‌ای که آمده است درباره حیض که احکام حیض دارد، حتی یطهرن یا حتی یتطهرن، حتی یطهرن دیگه در قرآن حتی یطهرن است، ولی در قرآن اینقدر تأیید کردید که حتی یطهرن است، ولی شما همه تون دست به کامپیوتر هستید دیگه، فورا میتونید آیه را از اینجا که بیرون رفتید پیدا کنید. الان نرید به کامپیوتر که درس، حواستان از درس جدا نشد. گفته میشود که به اطلاق آیت ما سک بشود، آیه میفرماید که گویا دمی که خارج بشود از نسوان باید از او اجتناب بشود و حکم حیض بر آن دم جاری شود. اطلاق آیه شامل مورد مشکوک می شود، اطلاق لفظی است دیگه، اطلاق لفظی موارد مشکوک رو هم می گیرد، لبی نیست که نتواند موارد مشکوک رو بگیرد. جواب آنها آیه رو پیدا کرد، عیب ندارد، آیه رو پیدا کرد دیگه، وقتش گذشت، من حتی آیت هرن رو خودم پیدا کردم، کافی بود، فهمیدیم و شما هم پیدا کرد. استدلال رو فهمیدیم، اطلاق آیه که درباره حکم حیض آمده است، موردی که شک در حیضیت بکنیم از اون اطلاق استفاده میکنیم، میگیم حکم به حیضیت است، این میشه اطلاق لفظی، تمسک به این اطلاق. اما گفته میشود که این اطلاق، اطلاق لفظی نیست، بلکه اطلاق، اطلاق مقامی است. فرق بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی چه بود؟
علم البیان که گفت بیان اطلاق مقامی، علم البیان که گفت بیان اطلاق مقامی.
درست، یک نکته شو گفت ولی کامل نفرمودین.
اطلاق مقامی باید نکتا تبا مقامورات رو میگفت و حالا که ببینیم نگاهتا میگیم لازم نبوده و این باید بیان.
طیبا لازم، شما خواهدم خوبم که هستید دیگه، معلومه. درباره اطلاق مقامی عبارت از این است که معیار دارد، اطلاق مقامی آن است که مولا در مقام بیان تمام غرض خودش باشد، این اطلاق مقامی است. اطلاق لفظی رو که میدونید که مولا در مقام بیان تمام حکم هست به طور کامل، اما در اطلاق مقامی لفظ کامل نیست، دلالت لفظی به عموم و شمولی وضعن ندارد، به وسیله مقدمه حکمت و به وسیله معیار اطلاق مقامی اطلاق محقق می شود. که یادتون نرود اطلاق مقامی معیارش چه بود؟ مولا در مقام بیان تمام غرض خودش است، این اطلاق مقامی است. پس از آن که اطلاق، اطلاق مقامی بود، خب شما الان توجه کنید، اطلاق مقامی در اعتبار با اطلاق لفظی فرق ندارد. یا وقتی نگید که خب اطلاق لفظی نداره، نه، اگر اطلاق مقامی بود همون اعتباری که اطلاق لفظی دارد، همون اعتبار رو اطلاق مقامی دارد. بنابراین ما اینجا درباره این مسئله اطلاق مقامی داریم و اطلاق مقامی میتونیم حکم را در مورد شک چه حیز اعلام بکنیم. تا اینجا این مطلب که فهمیدیم، شرح این اصل رو یا اصل لفظی رو که فهمیدیم، اما این تمسک هم کامل نیست، هرچند میگم در آخر که همه اینها از اعتبار کامل ساقط نمیشوند، درجه اعتبار میاد پایین. از مؤیداته که بعدن نصوصی که گفتیم همه اینا را جزء مؤیدات قرار میدیم. اشکال کار اینه که در این رابطه اصل جاری میشود، اصل که جاری شد اون اصالت البراءت هست. ما شک میکند مرئه که الان احکام به عهدش هست یا نیست، براءت جاری میشود، احکامی بر عهدش نیست. البته این اصل براءت را هم بعد اشکال میکند که اصل براءت در مقام امتنان هست، اینجا امتنانی نیست، رفع احکام هست. تنها رفع احکام درباره جریان اصالت البراءت کافی نیست، رفع حکم است با وصف امتنان. اگر فقط رفع حکم بود و امتنانی در کار نبود، یادتون نره، جایی برای اصالت البراءت نیست. بنابراین بر اساس این اصول به جایی نرسیدیم. کجا رسید؟ اصل این نکته رو نگفته بود، خوب شد گفتید. ذهن آدم میرد، من اصالت و برادر اشکال کردم، ذهن آدم کشیده میشد به اینجا که اصل لفظی که اطلاق مقدمه، ولی اگر در موضوع اصل لفظی اصل عملی جاری بشود حکومت داره، هرچند حکومت معناش اینه که در موضوع دلیل محکوم اگر جاری شد، هرچند از نظر اعتبار حاکم، از نظر اعتبار حاکم پایین تر از محکوم باشد، ولی در موضوع جاری بشود موضوع رو خراب میکند و زمینه برای دلیل محکوم باقی نمیماند. اینا اگر ننویسید در کتاب ها نوشته نشده به سادگی، ما از ضمن الفاظ اینا رو در میاریم برای شما که شما یادداشت کنید که به دردتان بخوره، به طور صریح نوشته نشده جایی. اینا رو که فهمیدیم، بنابراین اصل براءت اشکال اول که وارد نیست، منتها به درد کار ما این نکته میخورد که ما بفهمیم که حاکم و محکوم وضعیتش چیه. و بر فرضی که بگیم جاری هست، این اصل براءت باز اشکال دیگه دارد که امتنانی نیست. در هر سر از این اصول، از اصالت الحیض و اصالت سلامت و اصال و اطلاق دلیل حیض، از همه اینها چیزی که استفاده می شود این است که در حد مؤیدات باشد. ما هیچ کدوم اینا تا حالا به عنوان یک دلیل نتوانستیم به بار بنشانیم. نکته یادتون نرفت، هر مدرکی که اعتبارش کامل نبود ساقط نیست، درجه اعتبار میاد پایین، میتواند بعداً مؤید باشد، منتها دلیل نمیتواند باشد. بنابراین این مدارکی که تا حالا گفتیم، اصالت و سلامت و این اطلاق لفظی و غیره، انشاءالله نصوص رو که بیان بکنیم میتواند جزء مؤیدات باشد، مخصوصا اجماعاتی که داشتیم. بنابراین تا به حال اجماع فرقه وجود دارد، ادله مدارکی هم گفتیم مؤیدات، ولی دلیل اصلی ما نصوص است که انشاءالله فردا بحث کنیم. برای سلامتی آقا محمد زمان صلوات خط کنیم.